رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه جمعه 23 نوامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شب است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمون نور محمدی خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان عزیز، بنابر خبری سفارتخانه تاجیکستان در مسکو، فعالیت طاهر احمدوف کنسول سفارت بعد از 2 سال کار در این مقام به پایان رسیده است. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید طاهر احمدوف برای ادامه فعالیت دیپلماتی به وزارت خارجه تاجیکستان در دوشنبه برگشته است. با گفته آقای ایگمزاد، طاهر احمدوف یکی از دیپلمات های صاحب تجربه است و از تجربه وی در آینده استفاده خواهد شد. این در حال است که یکی از شبکه های اینترنتی روسیه مقاله حاکم شاه محبتوف رئیس سازمان اجتماعی وطنی تاجیکان مقیم روسیه را درباره اختلافات درونی جامعه های تاجیک در روسیه چاپ کرده است. مقاله از 2 انجمن به هم مخالف تاجیکان روسیه سرچشمه می گیرد که 5 و 10 نوامبر در مسکو برگزار شد. در همین حال دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت بازگشت طاهر احمدوف کنسول سفارت به دوشنبه به مقاله حاکم شاه محبتوف ارتباط ندارد.
اون موادی که حاکم محبتوف در سایت اینترنتی جدا است، یک معلومات نامه هست در برای فعالیت جمعیت های تاجیکان در روسیه و وابسته کردن این متریال به بعضی حلی بعضی مسائل کادری که در سفارت ما در مسکو شده است، یگان ارتباطی ندارد. یا از وظیفه سبک دوش کردن کنسول ما در سفارت ما در مسکو احمدوف، این حل و فصل مسائل من چلی که در ما میشد موافق مهلت کار میکنند، یک پروسیدور یعنی ترتیب عادی کار است.
تا حال کنسولی جدیدی تاجیکستان در سفارتخانه این کشور در مسکو اعلام نشده است. حزب حاکم گرجستان یعنی جنبش متحده ملی میخائیل ساکاشویلی را در انجمن خود نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کرد. انتخابات ریاست جمهوری 5 ژانویه برگزار می شود. مهلت ریاست ساکاشویلی باید سال 2009 به پایان می رسید، ولی وی بعد از تظاهرات تیفلیس و با درخواست مخالفان سیاسیش انتخابات زودرس اعلام کرد. امروز به پارلمان لبنان میسر نشد که از امکان خود برای انتخاب رئیس جمهور استفاده کند. بعد از آن که امیل لهود رئیس جمهوری جانبدار سوریه شبانگاه گذشته از مقام خود کنار رفت، حالا در رهبری لبنان خلای به وجود آمده است. بسیاری ها بیم دارند که چنین وضع می تواند به ناآرامی ها در لبنان منجر شود. پارلمان اجلاس نوبتی خود را برای 3 نوامبر پیش بینی کرده است. تا آن وقت یعنی تا 1 هفته دیگر لبنان رئیس جمهور نخواهد داشت. امروز دونالد توسک نخست وزیر نوی لهستان تایید کرد که حکومتش نیروهای این کشور را در دوام سال 2008 از عراق فرا می خواند و این نکته را ضمن اولین پیام خود به پارلمان کشورش در مقام نخست وزیر اعلام داشت. آقای توسک در باره زمان خروج مهلت دقیق مقرر نکرد، ولی گفت که سال 2008 سال آغاز و انجام خروج نیروهای لهستان از عراق خواهد بود. امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو با سلطان بن عبدالعزیز شاهزاده عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار قرارداد نظامی و فنی 2 جانب بررسی شد که طبق آن سعودی از روسیه تجهیزات نظامی خریداری خواهد کرد. شاهزاده همچنین مقام وزیر دفاع سعودی را بر عهده دارد. امروز پاکستان گفت که مسئله عضویت در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع را بازبینی خواهد کرد. این سازمان عضویت پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است، زیرا پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور ضرب الاجل درباره از میان برداشتن وضع فوق العاده را رعایت نکرد. در این سازمان 53 کشور عضویت دارند و به آن اصلا کشورهای مستعمره سابق بریتانیا داخلند. این سازمان تا روز پنجشنبه به پرویز مشرف مهلت داده بود که وضع فوق العاده در پاکستان را لغو کند. وضع فوق العاده 3 نوامبر اعلام شده بود.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان نور محمد خالزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی مطالب نیمه اولی ساعت توجه کنید.
کنسول کلی تاجیکستان از شهر مسکو به وطن برگشت.
در دادگاه نظامی تاجیکستان محاکمه دعوای گروه مذهبی شاهدان یهوه ادامه دارد.
پلیس بین المللی 100 قاچاقچی انسان و از جمله شهروندان تاجیکستان را جستجو میکند.
سابق وکیلان پارلمان ایران تحقیق مرگ مشکوک خانم جوان در محبس همدان را طلب کردند.
بررسی برنامه هسته‌ای ایران در اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بدون قطعنامه به انجام رسید. اخیراً معلوم شده است که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان کنسول جنرالی یا خود کنسول کلی این جمهوری در شهر مسکو را به وطن بازخوانده است. در صحبت با خبرنگاران دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ابراز داشت که مهلت وکالت طاهر احمدوف به پایان رسید و او به وطن برگشت. ولی با اشاره به یک مقاله حاکمشاه محبت فعال یکی از گروه‌های مهاجران تاجیک مقیم روسیه، بعضی شارحان حد زدند که شاید برکنارشوی منصبدار سفارت تاجیکستان با بحث‌های میان گروه‌های مهاجران تاجیک ارتباط داشته باشد. ماه روان در مسکو دو نشست گروه‌های مهاجران تاجیک مقیم روسیه برپا شد. در یکی از این نشست‌ها نمایندگان سفارت تاجیکستان فعالانه شرکت نمودند و اما در دیگرش نی. گروه دویم که از طرف کرامت الله شریفوف رهبری می شود گفت که آنها را به نشست اول دعوت نکرده بودند. بعد از آن حاکمشاه محبتوف مقاله نوشته کشمکش های میان مهاجران را تنقید کرد. خلاص سوال بی جواب خیلی زیاد است و شما نور محمد خالزاده مسئول هفته‌نامه صدای هموطن در اینجا هستید. از شما خواهش میکنم یک کم روشنی به این دو نشست اندازید.
بله، البته من هم با مقاله حاکمشاه محبت در یکی از شبکه‌های اینترنتی روسیه آشنا شدم و این مقاله از آن سرچشمه میگیرد که در ماه نوامبر، در اوایل ماه نوامبر، دو انجمن مهاجرین تاجیک یا جامعه های مهاجری تاجیک در مسکو برگزار شد. یکی 5 نوامبر که در آن اونطوری که شما گفتید نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت داشتند و یکی دیگر 10 نوامبر انجمن لیگ خلقی تاجیکان به رهبری کرامت الله شریفوف انجام گرفت. من فکر میکنم که سرچشمه یا آغاز این مقاله حاکم شاه محبتوف محض از همین دو انجمن سرچشمه میگیرد، به خاطر اینکه آنگونه که ما دیده میگوید که در یکی از این انجمن ها مثل اینکه انتخابات صورت نگرفت و یا رهبران آن هدف های خود را دنبال میکردند و چرا در انجمن دیگر نمایندگان شرکت نکردند و مثل این. چون این برمی آید که مخالفت های جامعه های مهاجری تاجیک در روسیه چیزی جدید نیست و از آن مقاله این گونه برمی آید که آن به آغاز سال های 1990 قرن گذشته رفته میرسد.
تشکر از شما نور محمد خالزاده و این بود صحبت درباره بازگشت کنسول کلی تاجیکستان از مسکو به وطن. انتخاب پرزیدنت نو لبنان در پارلمان این کشور با ناکامی انجام گرفت و قانونگذاران لبنانی تصمیم گرفتند به این مسئله بعد یک هفته برگردند. در این باره همکارمون شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
تلاش اخیرین پارلمان لبنان در انتخاب سروری دولت قبل از مقام رفتن پرزیدنت جانبداری سوریه امین لاهوت همین نیمه شب ناموفق انجام شد و نگرانی ها را از احتمال وقوع خشونت افزایش داد. سروری پارلمان و رهبری مخالفین شیعه نبه بری بنابر به بنبست وارد شدن جناح ها انتخابات را برای پنجمین بار موقوف گذاشت. او ضمن یک اظهارات گفت بنابر دسترسی به مشورت بیشتر و رسیدن به انتخابات اجلاس پارلمان به 30 نوامبر گذاشته شد. موقوف ماندن جلسه معنای آن را دارد که تا یک هفته دیگر ریاست جمهوری لبنان خالی خواهد ماند. حکومت غربگرای نخست وزیر فواد سینیورا تا انتخابات سروری دولت قدرت را در دست خواهد داشت. حتی اگر اپوزیسیون قانونمندی آن را زیر سوال ببرد. با وجود این وضعیت، رهبران هر دو جانب صداقت خود را به صلح و امنیت در کشور اظهار می‌دارند. در همین حال، ایالات متحده آمریکا و متحدان محلی سوریه را به معین کردن این مهلت نهایی گناهگار کردند. امیل لاهوت، سابق سرفرمانده ارتش لبنان، تا 9 سال به حیث پرزیدنت خدمت کرده است. دوره 6 ساله رئیست جمهوری او در سال 2004 با فرمایش سوریه که در لبنان نفوذ زیاد داشت برای 3 سال دیگر تمدید کرده شد. جناح‌های ضد سوریه نتوانستند امیل لاهوت را از قدرت دور کنند، حتی بعد از آن که در سال 2005 بعد قتل سابق نخست وزیر لبنان رفیق حریری نیروهایش را از این کشور خارج کرد.
کوشش های انتخاب رئیس جمهوری نوی لبنان که تا یک هفته دیگر تأخیر یافت و حالا دو گزارش از تاجیکستان پیشکش می شود. یکی محاکمه دعوای شاهدان یهوه در دادگاه تاجیکستان و دیگری نشستی بین المللی بخشیده به قاچاق انسان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در برنامه دیروزه ما درباره آغاز مرافع دادگاهی جماعی مذهبی شاهدان یهوه با نهادهای دولت تاجیکستان خبر داده بودیم. ماه اپریل و می سال روان خادمان کمیته گمرک تاجیکستان در شهر دوشنبه تعداد نامعلومی ادبیات و مواد دیگری تبلیغاتی سازمان مذهبی شاهدان یهوه را که از آلمان دسترس می کردند مصادره نمودند. مقامات این ادبیات تبلیغی را برای آرامش و ثبات جامعه زیانبار ارزیابی می کنند. جماعی مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان از سال 1994 به فعالیت آغاز کرده و در سال 1997 در اداره مربوطه این کشور رسماً ثبت نام شده است. حالا خبرنگار آزادی عبدالقیم قیومزاد را بشنویم که از جریان این مرافع گزارش تهیه کرده است بدین شرح.
دومین روز بررسی دعوای جماعی مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان علیه سه نهاد رسمی کشور، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان در دادگاه نظامی گارنیزون شهر دوشنبه با سخنرانی جانب جوابگر نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان آغاز شد. سید بیگ محمدالله سردار شعبه تشخیص دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان با برشماری دلایل فراوان و آوردن اقتباسات از ادبیات تبلیغی جماعی مذهبی شاهدان یهوه تاکید کرد که این گونه ادبیات و مواد مذهبی در آینده نزدیک باعث نزاع و مناقشات دینی در کشور خواهد شد، زیرا در آنها مقدسات و ارکان اصلی ادیان دیگر و از جمله دین اسلام که اکثر کل ساکنان تاجیکستان پیروی آنند مورد تحقیر قرار گرفته است. آقای محمدیف گفت که وزارت فرهنگ به عنوان نهادی مسئول دولتی که نظارت فعالیت این سازمان و جماعه‌های دینی در تاجیکستان را بر عهده دارد، وظیفه خود می‌شمارد که از ورود یک چنین ادبیات به داخل کشور جلوگیری شود.
در یک کتابچه با نام «Человечество в поисках Бога» و در کتابچه دیگر با نام «Время для истинной покорности Богу» همین نظریه‌ها آورده می‌شوند. همچنین به زبان تاجیکی یک ورقه رنگه نیز چوب شده است با نام حلاکت دینهای کذیب نزدیک است، یعنی گویا که غیر همین تشکیلات دینی شاهدان یهوه دیگر تمام دینها کذیب باشند. تلقین و تبلیغ چنین عقیده ها حتما به مناقشه دینی بین پیروان دین های گوناگون آورده میرساند. این هیچ یک جای شبهه نیست. از این رو منع تبلیغ چنین نشریه ها خیلی هم حتمی و ضرور است.
در ماه های اپریل و می سال روان خادمان کمیته گمرک تاجیکستان در شهر دوشنبه تعداد نامعلوم ادبیات و مواد دیگری تبلیغاتی سازمان مذهبی شاهدان یهوه را که از آلمان دسترس میکردند ضبط کردند. به اطلاع منابع رسمی، کارمندان گمرک در اساس نامه کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت فرهنگ تاجیکستان به این اقدام دست زده اند. اما وکیل مدافع جماعه مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان در مرافعه عمدتا سوالاتی را مطرح میکرد که بیشتر به قانونمندی بازداشت ادبات وارد کرده این سازمان در نقطه گمرکی دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک ربط داشتند. به اعتقاد این وکیل مدافع، بازداشت ادبیات و مواد وارد کرده آنها برخلاف قانونهای جاری تاجیکستان صورت گرفته است. وکیل مدافع از قانون دین و تشکیلات دینی، قانون مطبوعات و قانون درباره خدمات گمرکی تاجیکستان مثالها آورده، درستی فعالیت و موقع خود را ثابت کردن می‌خواست. لوکا توفیلی، نماینده قانون سازمان مذهبی شاهدان یهوه در اروپا که به حیث ناظر در این مرافع شرکت دارد، گفت در حال حاضر اکثریت پیروان آنها در اروپا متوجه جریان این محاکمه دادگاهی می باشند. وی گفت آنها بر این امیدند که دادگاه قضیه را منصفانه حل و فصل می کند.
تاجیکستان در کانستیتوشن، در لاوس و در اینترنشنال اگریمنتس هو الاو پیپل تو رید اند تو هاف دیر اون کانویکشنز.
او میگوید در تاجیکستان قانونها عمل میکنند. مسئله قانونی و یا غیر قانونی ضبط و توقف شدن ادبیات و مواد تبلیغی را در اساس قانونهای تاجیکستان عین حال به اختیار دادگاه واگذاشته ایم. در همین حال بهروز سالخوف، یک نماینده محلی جماعه مذهبی شاهدان یهوه، میگوید محتوای ادبیات تبلیغی آنها نزاع انگیز و مناقشه آفر نیست و دعوای وزارت فرهنگ تاجیکستان در این مورد بی اساس است.
این درست نیست. با گفته وایو مو زیدی جمهوری کرمیکن. نیکن گاب نو درست است.
طبق قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک ماه پیش، فعالیت جماعه مذهبی شاهدان یهوه در قلمرو این کشور ممنوع اعلان شد. این سازمان بران متهم می شود که برای سرپیچی از خدمت حربی در صفای ارتش کشور میان جوانان تبلیغات برده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان همچنین نمایندگان شاهدان یهوه در تاجیکستان را در پهن و توزیع و تبلیغ ادبیات مذهبی در جایهای جمعیتی و حتی منازل مسکونی شهروندان که پیروی از مذاهب دیگر را دارند متهم میکنند. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
مرافع دادگاهی جماعه مذهبی شاهدان یهوه با نهادهای دولتی تاجیکستان.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پلیس بین المللی 100 قاچاقچی انسان و در بین آنها شهروندان تاجیکستان را جستجو دارد، ولی طور حامیان حقوق بشر تاجیکستان میگویند تا هنوز کدام یکی از آنها بازداشت نشده است. روز جمعه در پایتخت تاجیکستان در یک نشست بین المللی مشکل قاچاق انسان بحث شد. در همایش فقر و بینوایی و مهاجرت افزاینده مهنتی به خارجه از جمله کشورهای ثروتمند مشکل اصلی قاچاق آدمان عنوان داده شد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگارمون برات یوسفی از شهری دوشنبه.
حدود 100 نفر شهروند تاجیکستان که به قاچاق انسان دست دارند در فهرست پیگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزایی و رهبر سازمان غیر دولتی مادر ضمن همایش بین المللی مبارزه با قاچاق انسان در دوشنبه با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت فعلا در مورد این افراد معلومات مشخص موجود است، اما نفری از آنها بازداشت نشده است.
Проблема остается очень актуальной, потому что люди продолжают уезжать на заработки.
Хону Мирзоева мегуяд. به خاطر آنکه مردم با مهاجرت مهنتی به خارج کشور سفر میکنند، مشکل قاچاق انسان همان حل نشده باقی مانده است. شهروندان تاجیکستان از همه بیشتر به روسیه به مهاجرت میروند و طور هم میدونیم زنان تاجیکستان بیشتر به امارات متحده عرب و ترکیه قاچاق میشوند. فعلا فهرستی است که در آن نام و نسب و محل مشخص زیست 100 نفر شهروند تاجیکستان ثبت شده است که آنها با جرم دست داشتن در قاچاق انسان در پایگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزایی و رهبری سازمان غیر دولتی مادر. خانم میرزایی همچنین گفت در رابطه با مشکل افزاینده قاچاق انسان در همایش امروز نماینده پلیس امارات متحده عرب شرکت دارد که در ضمن با مقامات تاجیکستان مسئله جلوگیری از قاچاق زنهای تاجیک به این کشور و بازپس برگرداندن افراد قاچاق شده به وطن را مطرح خواهند کرد. در همین حال سیف السویدی مسئول مسائل حقوق بشری پلیس امارات متحده عرب میگوید کشورش در رابطه به حل مشکل قاچاق انسان آماده است با مقامات تاجیکستان همکاری جدی داشته باشد، زیرا میگوید هرچند آمار دقیق افراد قاچاق شده تاجیکستان در کشورش را روی دست ندارد، اما مطمئن است که تعداد شهروندان تاجیکستان که با کار و تجارت به امارات متحده عرب سفر میکنند در حال افزایش است و می افزاید در ضمن فعلا تعداد کوچک این افراد قاچاق و با غلامان تنفروش تبدیل می شوند.
The situation is good, not as you hear this, all of Tajik people are coming. No, there are good people.
او می گوید وضعیت آنگونه نیست که گفته می شود بیشترین زنهای تاجیک برای تنفروشی به کشور ما می آیند. نه، اینچونی نیست. برخی برای سیاحت، برخی به سفرهای تجارتی می آیند. ما با کنسولگری تاجیکستان و با مردم تاجیک همکاری های خوب داریم. اگر ایده کمی از مردم به چنین کار دست میزنند، این معنای آن را ندارد که مردم شما همه به این کار مشغول است. اینجا آدمانی خیلی خوب است. سیف السویدی مسئول مسائل حقوق بشری پلیس امارات متحده عرب در نشست تاکید کردید که در مورد قاچاق انسان از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای خلیج فارس، منطقه های نارامی آسیا از جمله افغانستان و پاکستان به صفت کشورهای ترانزیتی مساعدت میکرده است. پروانه ویدمنیش مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران میگوید وضع قاچاق انسان در کشورش به یک مسائل عمده تبدیل شده است و نیز ایران برای قاچاقگران انسان یک کشور ترانزیتی است.
وضعیت قاچاق در ایران در سالهای اخیر بسیار اسفبار شده به خاطر همسایگی کشور ایران با کشور امارات متحده عربی و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. وضعیت قاچاق به شدت افزایش پیدا کرده، همچنین به کشور ترکیه زنان بسیار از ایران و همچنین زنان آسیای مرکزی، زنان پاکستانی و هندی فرستاده میشن. توی شهر مشهد این زنان تاجیک بسیار هستند و همچنین یه سری زنانی رو که من خودم اطلاع پیدا کردم که از طریق ایران به کشورهای زنان تاجیک فرستاده میشن به کشورهای منطقه با مثلا 7-8000 دلار پدرشون رو میفروشن به مردان عرب.
پروانه ویدمنی شهر مشهد ایران. این در حال است که بر طبق اطلاع مقامات وزارت داخله تاجیکستان در سال جاری تعداد زنهای قاچاق شده به کشورهای خلیج فارس در قیاس با سالهای گذشته به مراتب کاهش یافته است و میگویند در همکاری با مقامات این کشورها در نیم سال اولی سال جاری 13 نفر شهروندان قاچاق شده تاجیک به وطن بازپس برگردانیده شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی قاچاق انسان در یک همایش بین المللی در تاجیکستان متاسفانه زنان کشورهای منطقه نه تنها با قاچاق بلکه همچنین با تعقیب در کوچه هم مواجه شده می توانند. گروهی از سابق وکیلان مردمی ایرانی درخواست نموده است که شرایط مرگ طبیب جوان خانم زهرا بنی یعقوب در زندان شهر همدان مورد تحقیق قرار گیرد. ماه گذشته این خانم اثنای سیر با نامزدش از طرف پلیس اخلاقی جمهوری اسلامی دستگیر شد. بعد 24 ساعت جسد او را به اعضای آیلهش تسلیم نمودند. این کشتار در میان مردم ایرانی نگرانی از تعقیب آزادی های زیربینایی و امنیت فردی را به بار آورده است. موضوع را همکارمان شهلای گلخواجه ادامه می دهد.
زهرای بنی یعقوب پیزشکی 27 ساله از تهران بود که تخمیناً 2 سال پیش داوطلبانه برای کار به شهر غربی همدان هجرت نمود و می باید سال آینده برای ادامه تحصیل به تهران برمیگشت. اما 13 اکتبر در یک شرایط ناروشن زهرای بنی یعقوب در زندان همدان هلاک شد. شاهدان عینی میگویند او را پلیس اخلاقی اثنای سیر با نامزدش در پارک همدان دستگیر نمود. بعد 1 ساعت پلیس تنها نامزدی زهرا را از بازداشت رها کرد. 13 اکتبر پلیس جسد به جان زهرا را به خویشاوندانش تسلیم نموده اصرار می‌ورزید که او خودکشی کرده است. خویشاوندان زهرا تاکید می‌کنند آنها هیچ سبب ندارند باور کنند که دختری آنها دست به خودکشی زده است. به قول اعضای اوله زهرای بنی یعقوب پلیس دختری آنها را تا مردن لتوکوب کرده است. تلویزیون دولتی ایران شهر ویژه رسمی را انتشار نمود ولی رسانه‌های مستقل نقطه نظری همه جانب‌ها و عکس‌العمل جامعه به این مرگ مشکوک را به تاب می‌رسانند. عیسی سرخیز روزنامه روزنامه‌نگار مستقل و عضو اتحادیه مطبوعات آزاد ایران از تهران میگوید تفصیلات مرگ یک نوجوان دختر اودی ایرانی که از جانب رسانه‌های مستقل و خارجی قصه شده است در قلب مردم ایران جای گرفت. با گفته سرخی سالهای اخیر ایرانی ها به حبس و مرگ های مشکوک فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل عادت کردند، ولی مرگ یک زن عادی در زندان جامعه را تکان داد.
به هر حال مردم عادت کردند که افراد سیاسی رو باهاشون برخورد بکنن، با روزنامه‌نگارا برخورد بکنن. الان می‌بینن که نه، یک فرد عادی هم از امنیت اجتماعی و امنیت جانی برخوردار نیست و کافیست که به دلیلی در خیابان گرفته بشه، دستگیر بشه و بعد به خونه بر نگرده و به جایی که به آغوش خانوادش برگرده باید اون رو در گورستان دفن بکنه. این خب در جامعه بسیار مسئله حساس کرده، سوال برانگیز کرده.
اویله بنی یعقوب تاکید می نماید که در جسد زهرا ایزی لطکوب به چشم می خورد و در بینی و گوشوی خون خشکیده بود. مهرانگیز کور حقوق شناس ایرانی تبار امریکایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی در صورت خودکشی پلیس باید مسئولیت این حادثه را به دوش بگیرد، زیرا زهرای بنی یعقوب در حبس بود.
حالا با هر حرکتی که کرده باشند اینها مسئول این مرگند. اگر هم که فرض قتل رو بخوایم مطرح بکنیم که طبیعی است که تمام اون کسانی که در این قتل دخالت داشتند و به صورت خودکشی دادن مسئول هستند در برابر اولیاء دم و در برابر همه جامعه و از اون مهمتر دستگاه انتظامی و قضایی کشور، که این چندمین مرگ غیر طبیعی است که درش در ماه‌های اخیر اتفاق می‌افته.
ولی هم مهرانگیز کور و هم عیسی سرخیز تاکید می‌کنند که در ارتباط با مرگ بنی یعقوب یگان اشاره به مجازات افسران پلیس و یا دیگر مسئولان زندان مشاهده نشده است. به گفته دو فرد یاد شده، مقامات با نظرداشت توجه به این حادثه جرأت نخواهد کرد که آن را نادیده گیرند. خانم کور و آقای سرخیز تخمین می‌کنند که تحقیق ماه‌ها طول کشیده با مرور زمان از خاطر بیرون خواهد شد. به مانند زهرای بنی یعقوب، سال 2003 زهرای کوزیمی عکسبرداری ایرانی تبار از کانادا بازداشت و به زندان ایوین تهران انتقال یافته بود. بعد چند جسد او را هم به خویشاوندانش تسلیم نمودند. اتهام زیاد بود که اسنای بازداشت خانم کوزیمی را لاتکوب شکنجه نموده به ناموسش تجاوز کرده بودند.
درخواست تحقیق مرگ شبهه برانگیز طبیب جوان زهرا بنی یعقوب.
من زن ایرانی، اهل خود دیوانی، آینه یه دق کرده بس که دق دق کرده، مثل یک کوه می چکم در مطبخ، از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم. من به خود نم که به زن بد من به خود نه که به زن بد کردم.
شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله خبری شامگاه جمعه 23 نویبر را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. حالا به نامگوی مطالب نیمه دویم این ساعت توجه کنید.
شارحان میگویند کشتار سابق افسر کگبه در لندن در دل منعقدان کرمل خوف را به جای آورده است.
کشورهای آسیای مرکزی از ریاست دوری قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا پشتیبانی میکنند، ولی زیاد اعتماد ندارند که اعضای دیگر این سازمان با آنها هم فکر هستند.
هادی و صمد بعد 10 سال در پراگ وا خوردند. ادامه برنامه خبری. شنوندگان ارجمند، امروز در شهر وین شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بررسی برنامه هسته‌ای ایران را به انجام رساند. کدام قطعنامه مشخص در این مورد به تصویب نرسیده است؟ روز پنجشنبه رئیس این نهاد هسته‌ای سازمان ملل متحد محمد البرادعی گفت ایران به سوال‌های زیاد اگنتی پاسخ داد، ولی همانا صرف نظر از درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد غنی گردانی اورانیوم را ادامه می‌دهد. در یک صحبت تلفنی که نصف روز جمعه با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در وین داشتیم، از او خواهش کردیم از جلسه شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای نتیجه گیری کند.
شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه برای بررسی پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده بود، در روز جمعه بدون صدور هیچ گونه قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. جمهوری اسلامی ایران عدم صدور یک قطعنامه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و آقای علی اصغر سلطانیه که ریاست نمایندگی ایران در این آژانس را به عهده داره، در پایان این نشست به خبرنگاران گفتش که ما بسیار مثبت ارزیابی میکنیم و پرونده اتمی ایران معتقدیم که به زودی بسته خواهد شد. از جانب دیگر آقای محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه ارائه داد از طرفی گفت ایران همکاری‌هایی را آغاز کرده، ولی کردن از سوی دیگر اضافه کرد که این همکاری‌ها کافی نیستند و ما نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که ایران قصد استفاده تنها غیر نظامی داره و ما نمی‌تونیم بگیم که ایران قصد استفاده تسلیحاتی از برنامه‌های اتمی‌اش نداره. کشورهای اروپایی و آمریکا به هیچ وجه از نتیجه نشست خوشحال نیستند و تصمیم گرفتند که اگر مذاکرات ایران با نماینده سیاست خارجی اروپا آقای خاویر سولانا که قراره در روز 30 نوامبر صورت بگیره، اگر به نتیجه نرسه و ایران قبول نکنه که برای مدتی غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، قبل ناچار خواهد بود بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده اینا مطرح کنه و تحریم‌های جدیدی اتخاذ بشه.
در عرفه نشست فرستاده ایالات متحده آمریکا که قبلا کمی شاید اطلاع بیشتر در مورد گزارش محمد البرادعی داشت، تخمین میکرد که پرونده ایران و شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. آیا کدام رویداد غیر منتظره به وقوع پیوست که شورای مدیران از این اقدام خود دست کشید و این اقدام را به تاخیر گذاشت؟
من فکر می‌کنم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای فرانسه و انگلیس و آلمان نتوانستند توافق دیگر کشورهایی را که عضو شورای حکام هستند برای تصویب قطعنامه‌ای در رابطه با ایران به دست بیاورند و از اونجایی که نمی‌خواستن این قطعنامه با رأی کمی تصویب بشه، تصمیم گرفتن که اصلا قطعنامه ای رو ارائه ندن. باید توجه داشت که کشورهای غیر متحد که به نمایندگی از آنها نماینده دولت کوبا صحبت کرد، معتقدند که باید تماس‌ها بین آژانس و تهران ادامه پیدا کنه و این همکاری‌های بسیار کمی رو که جمهوری اسلامی ایران با آژانس در ماه‌های گذشته انجام داده بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند. من فکر می‌کنم عدم توافق اکثریت کشورهای عضو شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دلیل بر این شد که قطعنامه‌ای برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت صادر نشه در وین، ولی کن خب کشورهای اروپایی گفتند که با این وجود مستقیما در شورای امنیت این مسئله رو مطرح خواهند کرد حتی اگر شورای حکام تقاضا ارسال پرونده ایران رو نکنه.
ولی آیا چیزی گفتند در مورد گزارش نوبتی این آژانس در شورای مدیران؟
هنوز گفته نشده، ولی کن باید توجه داشت که در ساعات آینده جمع‌بندی رسمی نشست وین ارائه داده خواهد شد. احتمالاً در اون جمع‌بندی به زمانی که گزارش بعدی آقای البرادعی در رابطه با ایران تهیه خواهد شد اشاره می‌کنند. در حال حاضر معلوم نیست که کی آقای البرادعی گزارش جدیدی در مورد ایران تهیه خواهد کرد.
تشکر از شما احمد رفعت. شنوندگان ارجمند، خبرنگاری رادیوی فردا در شهر وین نتیجه جلسه شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بخشیده به برنامه هسته‌ای ایران را ارزیابی نمود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
و اما مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم ادامه دارد. یک سال پیش 23 نوامبر در لندن سابق افسر کگیبی الکساندر لیتوینینکو بر اثر زهرالودشوی با مواد رادیواکتیو به هلاکت رسید. شورهان این کشتار را حادثه می نامند که قایده به اصطلاح بازی را تغییر داده روابط روسیه و بریتانیا را باز هم سردتر نمود. همکارمان نور محمد خالزاده گزارش می دهد که این کشتار اعتماد ممالک غربی به روسیه را از بین برده در دل منقدان کرمل خوف جای کرده است.
درست یک سال قبل الک گردیفسکی فراری کگبی شوروی سابق از نام دوستش الکساندر لیتوینینکو زنگی تلفنی گرفت و از این صحبت تلفنی آگاهی یافت که الکساندر لیتوینینکو افسر سابق خدمات امنیتی روسیه و منقد ناترس کاخ کرملی مسکو در بیمارستان در لندن بستری شده است. وضع سلامت لیتوینینکو در بیمارستان به شدت سنگین می شد. گردیفسکی افسر سابق کگبی که سال 1980 از شوروی به بریتانیا فرار کرده بود آن وقت به مطبوعات چنین گفت:
He phoned me from the hospital and told me about the circumstances.
وای به من از بیمارستان زنگ زد و درباره وضع سلامتش خبر داد و گفت که خود را خیلی بد احساس میکند، خیلی خیلی بد. من پرسیدم که چی رخ داد و چگونه رخ داد. شاید با تو زهر دادند و تایید کرد و گفت مثل این که با من زهر دادند.
And he said, you must be poisoned, I said. And he said, yes, it looks like I'm poisoned.
بعد از دو هفته این زنگ تلفنی، لیتوینینکو از مقدار مرگاور زهر با نام پولونیوم 210 درگذشت. وی در آستانه مرگ خود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد و گفت در پس این کار رئیس جمهوری روسیه قرار دارد. در دوام این یک سال که از مرگ الکساندر لیتوینینکو می گذرد، مناسبات بریتانیا و روسیه رو به تیرگی آورده است و کشورهای غربی به مسکو با نظری شک می نگرند. لیتوینینکو سال 2000 خدمات فدرالی امنیتی روسیه را که میراث‌بر کگبی شوروی بود انتقاد کرد و گفت که نیروهای امنیتی روسیه در بمبگذاری های ماه سپتامبر سال 1999 مسکو در چند بنای اقامتی دست دارند. بعد از این انتقادات لیتوینینکو همان سال روسیه را ترک کرد و در لندن به سر می برد. وی ماه اکتبر سال 2006 یعنی یک ماه پیش از مرگش شهروندی بریتانیا را پذیرفت. ادوارد لوکاش، تحلیلگری سابقه‌دار در امور روسیه و سردبیر مجله اکونومیست، با نظرداشت این مسئله کشتار لیتوینینکو را سوی قصد به جان شهروند بریتانیا در خاک بریتانیا ارزیابی میکند که به دست جاسوسان خارجی انجام گرفته است.
من فکر میکنم که روسیه در چشم بعضی از غربیان آخرین تار باوری و اعتماد را گسست است. این یک نکته استراب‌انگیز، خطرناک و حتی دغل هم هست.
and also so dangerous and so brazenly rude as well.
دادگاهی لندن ماه می سالی جاری اعلام کرد که اندری لوگاوای تاجر روس و افسری سابق کگیبه را برای بازپرسی در رابطه با این کشتار به لندن دعوت میکند، ولی مقامات روسیه از دادن لوگاوای به بریتانیا دست کشیده اند.
سالگرد کشتار سابق افسر کگیبه الکساندر لیتوینینکو در پایتخت بریتانیا.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
سال گذشته کوششی به دست آوردن رهبری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا به مقامات قزاقستان ثمره نآورد، ولی این کشور امسال هم به ناکامی سرخم کردنی نیست. کشورهای دیگر آسیای مرکزی از تلاش‌های قزاقستان پشتیبانی می‌کنند، ولی اکثر شارحان با اشاره به انتخابات پارلمانی اخیر قزاقستان تخمین می‌کنند که آستانه نباید انتظاری‌های کلان داشته باشد. بحثی موضوع را همکارمان طاهر سفر ادامه می‌دهد.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از 29 تا 30 نوامبر در مادرید دعوای بحث برانگیز قزاقستان برای ریاست این سازمان در سال 2009 را بررسی خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا سال گذشته بررسی این مسئله را به تأخیر انداخت تا قزاقستان در مدت یک سال نشان دهد که برای رهبری چنین سازمان معتبر آماده شده است. دولت قزاقستان که برای به دست آوردن این مقام جهد و تلاش دارد و مردم کشور گفته است که برای اجرای این وظیفه پرشرف آماده است. با گفته مقامات رسمی قزاقستان، ریاست در سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشرفت های زیاد کشور در سالهای بعد شوروی را نمایان تر خواهد کرد. واقعا به دست آوردن مقام مذکور آبروی قزاقستان را در عرصه جهانی بالاتر خواهد برد، ولی کشورهای آسیای مرکزی از آن چی بهره خواهند دید؟ با گفته تحلیلگری ترکمن قربان بازجی، ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا یک نشان احترام نه تنها به قزاقستان بلکه به تمام کشورهای شوروی سابق خواهد بود. اما این مشخصا برای ترکمنستان چی منفیت خواهد داشت؟ قربان بازجی میگوید:
طبیعتاً اگر قزاقستان سال 2009 چنین سازمانی با نفوذ به مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا را رهبری کند، این حتماً به ترکمنستان و دیگر کشورهای شوروی سابق اثری مثبت خواهد داشت. و قزاقستان و ترکمنستان در بسیار بخش‌ها یکجا هستند، مثلا در کارخانه مشترک بنیاد لوله گاز بحری خزر و هر دو گاز و نفت زیاد صادر می‌کنند. تصادفی نیست که سال 2008 در قزاقستان روزهای ترکمنستان تجلیل می شود و در ترکمنستان سال 2009 را سال قزاقستان اعلام کردند. بعدن اگر قزاقستان رهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا شود، این یک فشار مثبت خواهد بود به ترکمنستان برای تغییر وضع حقوق انسان و آزادی مطبوعات که ما دیر باز منتظر آن هستیم.
در تاجیکستان سخنگوی وزارت امور خارجه دولت نظری گفت قزاقستان نسبت به کشورش سخاوتمند بوده است و تاجیکستان جانبداری ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد.
ما هر زمان دستگیری این کشور رو حس میکنیم، همکاری های ما با این کشور خیلی خوب هستن. از این خاطر جمهوری تاجیکستان هم طرفدار آن است. سال 2009 رئیسی سازمان امنیت و همکاری اروپا به قزاقستان گذرد.
اما وزیر سابق امور خارجه قرقیزستان الیکبیک جکشنقولوف گفت هرچند در گذشته طرفداری از نامزدی قزاقستان زیاد بود، اما انتخابات پارلمانی آخر که تمام کرسی ها را نصیب حزب حاکم کرد و همین گونه یک ماجرای دیگر می تواند طرفداری از نامزدی قزاقستان را کاهش دهد.
برای رسیدن قزاقستان به ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا شانس خوبی وجود داشت، اما انتخابات اخیر پارلمانی و افتتاح پرونده جنایی به ضد سفیر سابق و داماد سابق رئیس جمهور راحت علیف این شانس را کاهش داد. من بعضا این مسئله را با سفیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گفتگوهای تلفنی بررسی میکنم و موضع گیری های آنها گوناگون است.
اما ازبکستان که بعد شکست شوروی حکومتش برای قدرت منطقوی شدن در آسیای مرکزی با قزاقستان رقابت کرده است، چی خواهد دید؟ کمالالدین رابیموف تحلیلگر مستقل ازبک میگوید هرچند حکومت ازبکستان رسما ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا را استقبال خواهد کرد اما شاید از صدق دل خرسند نباشد.
ازبکستان حرکت
ازبکستان برای به مقام ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا رسیدن قزاقستان کوشش خواهد کرد. اما به طور غیر رسمی حکومت ازبکستان هیچ گاه نمیخواهد قزاقستان رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا شود. برای این سببهای زیاد وجود دارد. مثلا اگر قزاقستان رئیس آن سازمان دارای 56 عضو شود، این به آبروی ازبکستان در منطقه تأثیر بسیار بد خواهد داشت. ریاست در سازمان امنیت و همکاری اروپا را ازبکستان میتواند اعتراف قزاقستان همچون پیشوای منطقه از طرف جامعه جهانی ارزیابی کند.
ایده از منابع دیپلماتیک گفتند که ظاهرا وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست خود از قزاقستان خواهند خواست که برای گرفتن ریاست سازمان تا سال 2011 صبر کند. با گفته آن دیپلمات ها قزاقستان می تواند در این وقت اضافی نظام سیاسی خود را به مقررات سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق ساخته و می تواند هر گونه مسائل وضع حقوق انسان را که مایه نگرانی بعضی از کشورهای عضو می باشد رفع کند.
کوشش های قزاقستان برای به دست آوردن سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. دولت روسیه اخیراً طرح قانون تصویب موافقت نامه میان تاجیکستان و روسیه درباره حل مسئله قرضهای تاجیکستان به این کشور را پذیرفت. طبق این موافقت نامه که در جریان سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان میان وزارت مالیه دو کشور امضا شد، تاجیکستان بر عوضی بیش از 242 میلیون دلار آمریکایی ساختار الکترونی نظارت فضا موسوم به روزنه یا اوکنو در تاجیکستان را در اختیار روسیه قرار داد. اکثر کارشناسان این قرارداد را به نفع روسیه خوانده بودند. خبرنگار آزادی ذوالفقار اسماعیلیان نگاه دارد به این موضوع.
بدهی‌های تاجیکستان به روسیه در چند سال اخیر به دست کشیدن این کشور از نادرترین سیستم اطلاعات الکترونیکی فضایی در جهان منجر شد. بدهکاری‌های تاجیکستان به روسیه در سال 2002 میلادی نزدیک به 300 میلیون دلار را تشکیل می‌داد و قرار بود از سال 2002 میلادی پرداخت این وام‌ها صورت بگیرد. ولی تاجیکستان توان پیش پرداخت این وام‌ها را نداشت. گفت‌وشنیدها در مورد حل این مسئله دو سال طول کشید. روسیه پافشاری کرد که در عوض این وام‌ها سیستم اطلاعات الکترونیکی فضایی موسوم به روزنه واقع در نزدیکی شهر نارک را به دست بیاورد. در چهارم ماه یونی سال 2004 میلادی در گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور در شهر ساچی رئیس جمهوری تاجیکستان در مقابل پافشاری های روسیه این سیستم را در عوض 242 میلیون دلار در اختیار روسیه قرار داد. بسیاری از کارشناسان این توافق را شکست دیپلماتیک تاجیکستان خواندند. با این دلیل که تاجیکستان امکان داشت سالانه از اجاره بهای سیستم اطلاعاتی الکترونیکی روزنه 10 میلیون دلار را به دست بیاورد. با اعتقاد برخی از کارشناسان تاجیکستان می توانست درباره قیمت این سیستم در گفتگوها با روسیه پافشاری کند. تاجیکستان درباره پرداخت بدهی‌های خود با ازبکستان نیز توافق کرده است. وام‌های تاجیکستان با ازبکستان 66 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. مهلت پرداخت این بدهی‌ها تا سال 2014 میلادی تمدید شده است و قرار است تاجیکستان سالانه 11 میلیون دلار وام‌های خود را پرداخت کند. ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه
طرح قانونی تصویب موافقت نامه روی قرضهای تاجیکستان پیش روسیه
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید نهادهای مخابرات تاجیکستان تصمیم گرفتند نرخ تقدیم تماس تلفنی را تغییر دهند. اگر قبلا یک دقیقه صحبت تلفن عادی با تلفن دستی برای تلفن عادی 2 درهم قیمت داشته باشد، اکنون تماس با تلفن موبایل بیش از 8 مرتبه بلندتر شده است. نرخ آن بلندتر شده است. گزارشی معصوم محمد رجب خبرنگارمان در شهر خوجند را بشنوید.
مؤسسه تاجیک تلکام اعلان داشت که سر از روز 1 دکبر نرخ زنگ های از تلفن های عادی به موبایل در تاجیکستان بیش از 8 مرتبه بالا خواهد رفت. اکنون ساکنان تاجیکستان برای 1 دقیقه گفتگو با زنگ های برآمد از تلفن های عادی به موبایل به جای پیشینه 2 درهم 16.5 درهم پرداخت خواهند کرد. عبدالکریم حکیموف سردار اداره شبکه های تلفنی خوجند در شرح این اقدام تاجیک تلکام گفت:
سببش ما انیک ساعت وقت گفته نمیتونم، لیکن بشکرم همین اپراتورون موبایل اساسا حصه گذاری کردگی طلب کردن که برای اون که به مشتریان اونها تلفن میشوند مبلغش سپردن در کن.
آقای حکیموف گفت که نرخ نو همچنین به زنگ های برآمد از رقم های تاجیک تلکام به شبکه های دیگر تلفنی تاجیکستان نظیر اینترکام و کامینتل جاری شده است. در عین حال در تاجیکستان به جز تاجیک تلکام باز 14 شرکت دیگر به میزاجان خدمات علاقه موبیلی و عادی تلفنی ارائه می کنند. آقای حکیموف افزود در این ارتباط اداره مؤسسه شبکه های تلفنی سوخت از همه میزاجانش تقاضا کرده است تا اول ماه دکبر با شعبه های مؤسسه مذکور از سر قرارداد امضا کنند. در عکس حال از زنگ زدن به تلفن های موبیلی از تلفن های عادی خود محروم خواهند گشت. در همین حال اعلان 8 کرد بالا بردن ارزش زنگ های برآمد از تلفن های عادی به موبایل نگرانی ساکنان سود را به بار آورده است. ساکنان میگویند که این نرخ نو برایشان خیلی گران است و امکانی پرداخت آن را ندارند.
سامان نفقه میگفتیم و بی سامان بازار برویم چی نمیشد. تیمبالی این تلفن این خیلی قیمت کنند. ما چا کنیم؟ کار نکنیم؟ اویلامو مل آدم می مل باشد و مبلغش کم باشد چی کار کنم ممکن؟
ما هر ماه با حساب میانه برای تلفن شهری هر ماه 20-25 سامون پول می سپرم. لیکن از یکمی دکبر هر یک زوانوک نرخ 16.5 درهم شده است. به خیال من این نرخ زیاد می باشد. این نرخی 16.5 درهم با اون معاشی که خلق می گرد درست نمی آید.
به گفته کارشناسان با جاری شدن نرخ نو زنگ های برآمد از تلفن عادی به موبایل در تاجیکستان احتمال دارد تعداد معینی از ساکنان تاجیکستان از خدمات زنگ زدن از تلفن های عادی خود به تلفن های موبایل دست کشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بالا روی نرخ تماس تلفنی در تاجیکستان.
روز سه‌شنبه 20 نوامبر در شهر پراگ نمایشنامه هادی و صمد 10 سال بعد به صحنه گذاشته شد. در صحبت با همکارمان اسکندر خواجه‌میرزاده، هنرمند ایرانی تبار مقیم آمریکا پرویز صیاد گفت به اصطلاح تور اروپایی او ماه سپتامبر در لندن شروع شده، بعد هنرنمایی در 63 صحنه تئاترهای کشورهای مختلف ماه آینده باز هم در پایتخت بریتانیا به انجام می‌رسد. اسکندر در حالی که پرویز صیاد از بزرگترین نام‌های هنر و به ویژه سینمای ایران به شمار می‌رود، ولی شاید برای شنونده تاجیک کمی شرح نام این هنرمند و ایجادات او لازم باشد.
بله فرهاد، پرویز صیاد اصلا رقاص بلیت است. او در برابر بلیت در تئاتر، سینما یا خود کینو و کارگردانی نقش‌های به سطح بین المللی مشهور آفریده است. در تاجیکستان همه شاید فیلمی در امتداد شب رو که در آن نقش اساسی را گوگوش بازی میکند دیدند و یا شنیدند. کارگردان این فیلم محض پرویز صیاد است. خوب، بیایید این گزارش رو که همراه با طاهر سفر تهیه کرده ایم بشنویم، زیرا شرح بیشتر از آن خود یک گزارش دیگر میشود.
خودمان برای نسبت آدم نیست.
همه چیز ما یاد
میدن. برای نسبت. از این فکر خودت. ما گفتم یه چیزی بیارم اینجا. دردت بخوره دیگه. من یه چیزی دارم در بنات قربت من کنم دلت براش تنگ شده باشه. من دارم برای دردنات قربت.
هادی و صمد 10 سال بعد. این است عنوان نمایشنامه نوی هنرمندان معروف ایرانی هادی خورسندی و پرویز صیاد که برای اولین بار در شهر پراگ به صحنه گذاشته شد. در این نمایشنامه شاعر نامدار ایرانی مقیم اروپا هادی خورسندی که در صحنه نقش خودش را می‌بازد، در صحبت با یک مرد روستایی صمد آقا کوشش می‌کند رابطه بیابد. این صحبت سرشار از پند و لطیفه و قصه های خنده آور تا به جای نمی‌رسد، ولی در جریان مکالمه چندین قصه و رویداد خاطرنشان می شود که در آن مشقت روزگار مردم ایرانی از یک سو و دشواری های بودوباش مهاجران ایرانی در غربت از طرف دیگر آشکار می شود. پرویز صیاد که نویسنده و سازنده نمایش است می گوید اصلا این ادامه بازی است که با نام 2 ساعت با هادی خورسندی و صمدش از تیرماه سال 1995 تا بهار سال 1997 در ده ها شهر اروپا، امریکا و استرالیا به صحنه گذاشته شد.
که این گزارش نشون میده که تو این 10 سال با توجه به اتفاقات اجتماعی که در سرزمین ما رخ داده چه تغییراتی تونسته این وقایع و این روند حوادث و این جریانات اجتماعی بر شخصیت صمد روستایی بذاره.
رئیس شبکه دویوم تلویزیون ایران در سالهای 70 قرن گذشته ایرج گرگین میگوید اگرچه این ژانر در غرب به عنوان استندینگ کمدی شناخته می شود، ولی در عمل پرویز صیاد و هادی خورسندی انعنه های اصیل تئاتر ایرانی را ادامه می دهند.
این نوع برنامه تئاتری در ایران سابقه داشت و شاید پیشکسوت این نوع تئاتر در ایران کسانی بودند مثل آقای ارهام صدر که در اصفهان این کار می کرد و معمولا نقش یک نوکری بود که با حاج‌آقا یعنی اربابش وارد بگومگو می شد و تمام مطالب انتقادی رو به زبان شوخی بیان می کرد.
خانم شهناز خاکزاد می گوید تماشای نمایش او را به یاد سالهای شیرین اقامت در تهران برده است. هنرمند افغانی مهاجر در جمهوری چخ اسدالله سیفی که تجربه بای کار در تلویزیون افغانستان را دارد می گوید شخصان بمانند تنز پرداز پراوازه هادی خورسندی و هنرمند ممتاز پرویز صیاد با نمایش ها در سراسر اروپا و امریکا به هزارها مهاجر فارس زبان امکان فراهم می آورند که لحظه خود را در وطن احساس کنند. در سالهای 70 قرن گذشته نقش صمد آقای پرویز صیاد چنان پسند مردم ایران شده بود که مؤلفان آن را به سلسله تبدیل دادند. اما احتمال برای هواداران هنر در تاجیکستان پرویز صیاد نه چون آفرنده نقش صمد آقا بلکه به حیث کارگردان فیلمی در امتداد شب شناس باشد که در آن نقش اساسی را گوگوش بازیده است.
امیدوارم به هر حال در این 27 سالی که این نمایش فیلم در امتداد شب در تاجیکستان ادامه داشته باشه یه حد اقلی از مردم در تاجیکستان دریافته باشن که سازنده اون فیلم من هستم.
نمایشنامه هادی و صمد 10 سال بعد تا کنون در 48 تئاتر اروپایی به صحنه گذاشته شده است و پرویز صیاد میخواهد نمایش 63 و نهایی آن در اروپا را ماه آینده در لندن دایر نماید.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، با این مطلب برنامه شامگاهی ما به پایان میرسند. برنامه بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشوند. با امید آبادی خاندان هر یک شما، من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم اسکندر خواجه میرزاده از پراگ با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان شما.
در منزل لیلی نبوت لالا دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل
ای نوری دلو دیده بیا تا کی رهت را، جارو بمیجگان زنم و آب دیده. ای نوری دلو دیده بیا تا کی رهت را، جارو بمیجگان زنم و آب دیده. در منزل لیلی خون دل مجنون خونه دل مجنون چکیدا چکیدا در منزل لیلی خونه دل مجنون خونه دل مجنون چکیدا چکیدا چکیده چکیده در منزل